رو در رو. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر با تأکید بر تنوع بخشی به شرکای بین المللی و توسعه پایدار با قدرت‌های نوظهور وارد مرحله جدیدی شده است. در این میان چین و روسیه به عنوان دو قدرت تأثیرگذار در نظام بین الملل جایگاه ویژه‌ای در راهبرد سیاست خارجی ایران پیدا کرده است. گسترش همکاری‌های اقتصادی، انرژی، دفاعی، فناوری و دیپلماتیک با این دو کشور در کنار عضویت ایران در سازمان‌هایی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای نشان دهنده اهمیت روزافزون این روابط است. با این حال سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همواره بر اصل نه شرقی نه غربی و حفظ استقلال در تصمیم‌گیری‌ها تأکید داشته است. از این رو توسعه مناسبات با چین و روسیه نیز در چارچوب تامین منافع ملی، ایجاد توازن در روابط خارجی و مقابله با یک جانبه گرایی تعریف می شود، نه وابستگی به قدرت‌های شرقی. در این حال روابط با این دو کشور نیز مانند هر رابطه بین المللی دارای فرصت‌ها، محدودیت‌ها و ملاحظات خاص خود است و نیازمند نگاهی واقع بینانه و مبتنی بر منافع متقابل است. بررسی جایگاه چین و روسیه در سیاست خارجی ایران می‌تواند ابعاد مختلف همکاری‌های راهبردی، ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی، چالش‌های موجود و چشم‌انداز آینده این روابط را روشن‌تر سازد. به نام خدای بزرگ و مهربان. خانم آقایان سلام، روزتون بخیر. به برنامه رو در رو خوش آمدید. اگر نظر و پیشنهاد و انتقادی دارید به برنامه‌های رادیو گفتگو از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما حتما به ما بگین. 162 در هر جای ایران که زندگی می‌کنید. سامانه پیامکی برنامه هم 30,010,35. خیلی خوشحال میشیم از طریق این سامانه پیامکی سوال‌های خودتون رو و دغدغه‌های خودتون رو راجع به مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی با ما در میون بذارید. خب در این برنامه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر محمد حسن ابوترابی زارچی. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
سلام عرض ادب، وقت عالی بخیر و خسته نباشید.
سلامت باشید. خب خدمت دوستانم بگم که آقای دکتر کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل هستن. آقای دکتر، به عنوان سوال ابتدایی، چین و روسیه چه جایگاهی در راهبرد کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارن و چرا این روابط در سالهای اخیر اهمیت بیشتری هم پیدا کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بین اسنعین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان گرامی و عزیزان حاضر در استودیو. در خصوص موضوعی که موردشان قرار گرفت، خب مستعده هستید، ما طی سالهای اخیر به واسطه تیره شدن روابطمون با آمریکا و برخی از همپیمانان کشورهای بیویژه اروپایی، ایران تلاش کرد که از فرصتها و ظرفیتهای توسعه روابط تجاری با کشورهای آسیایی
بله،
به نحو احسن استفاده بکنه. از طرف دیگه ما شاهد این بودیم که در این شرایط سخت جنگی که روبرو بودیم، کشورهایی که میتونستن به هر نوع حمایت بکنن حسنیت خودشون رو به نمایش گذاشتن.
بله.
از جمله به خاطر داریم که همین اخیراً آمریکا و همدستانشون تلاش کردن که یه قطعنامه‌ای علیه ایران در سازمان ملل متحد به تصویب برسونن برای متوسل شدن به گزینه نظامی جهت بازگشایی تنگه هرمز که انهایه کشورهای چین و روسیه با این پیشنهاد محافظت نکردن و این در واقع از حق وتوشون به نفع ایران استفاده کردن.
بله.
در خصوص توسعه روابط تجاری، سالهای اخیر دولت کنونی هم متوجه اهمیت این امر شده و خوشبختانه تلاش‌هایی در این رابطه صورت گرفته و ما امیدواریم که در آینده نه چندان دور نتایج سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها رو در اقتصاد داخلی خودمون و سفره مردم شاهد باشیم
انشالله. حالا تا حدود خیلی مختصری بیان کردید، ولی اینکه سیاست نگاه به شرق چه اهدافی رو دنبال میکنه و چگونه میتوان ضمن توسعه روابط با چین و روسیه اصل استقلال و تأمین منافع ملیمون هم حفظ بشه؟
ما از ابتدای انقلاب در واقع خب مستندی در قانون اساسی هم ما شعار نه شرقی نه غربی رو داشتیم، به معنای اینکه ما در واقع در نظر داریم که روی پای خودمون بایستیم، استقلال خودمون حفظ کنیم و برای تأمین منافع ملیمون خودمون رو وابسته به یک در واقع جبهه خاص یا کشورهای خاص نکنیم، از تمام ظرفیت‌های شرق و غرب استفاده بکنیم. البته کشورهایی که معاند نیستن خب طبیعتا اون کشورها مستثنا هستن، اما از ظرفیت‌های کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی و همچنین استرالیا ما همواره تلاش کردیم که یه توازنی ایجاد بکنیم که بتونیم با ایجاد رقابت از حداکثر مزایای اونها با حفظ مساله و منافع ملی بهره مند بشیم. خب مستدر هستید که طی سالهای اخیر به ویژه در دوران دولت قبل، در واقع دولت مرحوم شهید دکتر رئیسی،
بله،
ما شاهد توسعه روابط به ویژه تجاریمون و سیاسیمون با کشورهای آسیایی بودیم، از جمله مثلا اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا سازمان همکاری های شانگهای، و یکی از اهداف این بود که ما هژمونی دلار رو در قراردادهای خارجیمون تا حدود زیادی خونسا بکنیم و هیمنه و شوکت دلار رو در قراردادهای بین‌المللیمون تا یه حدی
پایین بیاریم
و تا یه حدودی هم موفق بودیم، ولی خب کار بسیار دشواری هست که میتونیم امیدوار باشیم که در آینده نزدیک بتونیم از ارزهای دیگه استفاده بکنیم. من خودم شخصا نسبت به این قضیه بسیار خوشبین هستم و فکر میکنم که اون وعده و مژده‌ای که رهبر شهید عزیزمون رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن، ما به زودی به اون قله‌های اقتدار و آسایش و رفاه نسبی خواهیم رسید. دکتر دیگه‌ای که به ذهن بنده خطور می‌کنه این که ما برای توسعه روابط تجاری و حالا فرهنگی و سیاسی خودمون با کشورهای همجوار و بی‌ویژه در آسیای شرقی لازم هستش که هم بخش خصوصی رو بیشتر توانمند بکنیم که خودش قادر باشه که وارد مذاکرات تجاری بشه و قراردادهای محکم و پروپا قرص منعقد بکنه و بتونه از عهده حل و فصل اختلافات اون بر بیاد. طبیعتا دولت تا یه حدی میتونه کمک بکنه به بخش خصوصی در این راستا، از جمله کارهای مهمی یا برنامه‌های مهمی که میتونه دولت در این راستا ایفا نقش بکنه اینه که آمار بخش‌های مختلف بازار کشورهای هدف رو در بیاره و در اختیار بخش خصوصی قرار بده که اونها بتونن بهتر و شفاف‌تر و دقیق‌تر تصمیم گیری بکنن و یه نظارت راهبردی و کلان داشته باشه، نه اینکه حالا خودش متولی گرفتن پروژه‌های سنگین مثلا اقتصادی و صنعتی بشه در اون کشورها. نکته قابل توجه دیگه ای که
حالا راجع به این نکته پایانیتون بیه که حالا مدیریت داشته باشیم، یک دقیقه نهایتاً زمان داریم که
خواهش میکنم. بعد عرضم حضورتون که در رابطه با سرمایه گذاری در کشورهای آسیایی به ویژه چین و روسیه که خب قسمت اعظم بازار رو در اختیار دارن، ما باید از اصل مزیت رقابتی پایدار استفاده بکنیم و به این از خیلی توجه داشته باشیم که حالا معروف هست به sustainable competitive advantages، یعنی در زمینه‌هایی که واقعا توان رقابت طولانی مدت داریم در اون حوزه بیایم سرمایه‌گذاری بکنیم در اون راستا و منافع حداکثری ایجاد بکنیم. به عنوان مثال خب معروف هست کشور ایران به تولید محصولاتی مانند زعفران، خرما یا پسته یا قالیچه ابریشم به برخی از محصولات صنعتی. خب ما باید رو این زمینه‌ها که توان بیشتری داریم تمرکز بکنیم، نمی‌تونیم در حوزه‌های بسیار متعدد تمرکز بکنیم. یه نکته قابل توجه دیگه‌ای که حالا
زمان نداریم فقط آقای دکتر.
آره خواهش می‌کنم. نکته آخری که به نظرم میاد این راستا ارزش داره که بهش بپردازیم اینه که ما اگر قصد داریم روابط تجاریمون رو با این کشورها توسعه بدیم، باید بیش از پیش به اهمیت هوش مصنوعی، تجارت الکترونیک، بلاکچین و امثال توجه بکنیم. از جمله اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دو سه دهه هستش که بر روی مکانیزم‌های حل و فصل اختلاف مجازی آنلاین روی آوردن. یکی از مسائلی که باعث شده که بسیار کند بکنه توسعه تجاری ما رو این اختلافاتی هستش که حل و فصلش بسیار زمان بر هست. خب پرداختن یا متوسل شدن به مراجع قضایی هم زمان بر هست، هم هزینه بر، و همین که خب روابط حسنه تجاری میان شرکت‌ها و سازمان دولتی رو کدر می‌کنه. اما مکانیزم‌های جایگزینی مانند داوری آنلاین، میانجیگری آنلاین و مصالحه و مذاکره، این راهکارهایی هستش که با ایجاد یه سکوهای آنلاین، مثلا داوری آنلاین، میتونیم تسهیل بکنیم و تسریع بکنیم در توسعه روابط تجاری با این کشورها.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. حالا ما
این نکته 30 ثانیه‌ای هم من اشاره بکنم، حیف این موضوع که خب فکر می‌کنم خیلی میتونه مفید و موثر باشه، ما اون این که ما برای اینکه بتونیم با سرعت بیشتر
بله
بازار اونها رو در واقع ورود بکنیم و تبلیغات و بازاریابی موفق‌تر باشیم، شاید بهتر باشه که در راستای ایجاد شرکت‌های بزرگ، برندهای به قول معروف پر آوازه و الهام بخش، از طریق ایجاد کنسرسیوم ها، ادغام و یا شرکت های چند ملیتی بتونیم با قدرت بیشتر و توان بیشتر در این حوزه ورود پیدا بکنیم و بتونیم پایدار و مؤثرتر در این حوزه ایفا نقش بکنیم و منافع ملیمون رو بیش از پیش تضمین بکنیم.
ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی محبت کردید.
خواهش می‌کنم.
سلامت باشین. قربان شما. خب آقای دکتری که دو بار در صحبت‌هاشون از کلمه آنلاین استفاده کردن، چه خوبه که ما معادل فارسی اون رو استفاده کنیم و به جای کلمه آنلاین برخط رو در واقع بیان کنیم. شما همچنان شنونده برنامه رو در رو هستید از رادیو گفتگو.
رو در رو برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز، رو در رو.
خب ارتباط بعدیمون برقرار شده با جناب آقای دکتر محمود شوری، معاون پژوهشی مطالعات ایران و اوراسیا. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خب ما داریم میپردازیم به جایگاه چین و روسیه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. سوالی رو که من مطرح میکنم از حضرت عالی هستش که روابط ایران با چین و روسیه تا چه اندازه میتونه در کاهش آثار تحریم ها، تقویت اقتصاد کشور و افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در عرصه بین المللی اصلا مؤثر باشه؟
بله، خب اگر یک مروری داشته باشیم به در واقع جایگاه روسیه و چین در نظام بین الملل و وضعیت بین المللی، خب این سوال پاسخش فکر می‌کنم آسان تر باشه، چون به هر حال روسیه و چین الان یکی از دو قدرت تعیین کننده و تاثیرگذار در سطح بین المللی هستن، به ویژه چین که ما می‌دونیم اگر نگیم قدرت برتر اقتصادی جهان هست، میشه گفت که در بسیاری زمینه‌ها این موقعیت رو داره و در بسیاری از زمینه‌های دیگه هم در جایگاه دوم هست. به همین دلیل این جایگاهی که روسیه و چین هم در اقتصاد جهانی و هم در سیاست بین‌الملل دارن، هر کشوری رو در واقع متقاعد میکنه و ملزم میکنه به اینکه یک رابطه متوازن و برابری رو با این دو کشور داشته باشه، چرا که حداقل بخشی از جهان، بخشی از جهانی که الزاماً نمیخواد خودش رو متعهد بکنه به چارچوب ها و ساختارهایی که قدرت های غربی در هم مدیریت میکنن و در چارچوب اون تحریم هایی رو به کشورهای مختلف اعمال میکنن و به هر حال اون سیاست ها و نقطه نظرات خودشون رو در این در واقع نهادها دنبال میکنن، خب همکاری و داشتن یک رابطه قوی و خوب با کشوری مثل چین حتما در حوزه اقتصاد میتونه بسیار تعیین کننده و تاثیرگذار باشه. در مورد روسیه هم به همین شکل، ما حالا علاوه بر این روسیه به هر حال کشوری هست که همسایه ما هست و در بسیاری از زمینه ها به ویژه در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی با جمهوری اسلامی ایران همسویی داره و همین دلیل اینکه چرا باید با این دو کشور یک رابطه خوب و متوازنی رو داشته باشیم، فکر می‌کنم سوالیه که پاسخش خیلی دشوار نیست برای هر در واقع ناظری که کوچکترین اطلاعاتی از مسائل بین‌المللی داشته باشه. فکر می‌کنم به این نکته اعتراف می‌کنه که برای ما داشتن چنین رابطه‌ای ضروری است.
خب آقای دکتر، حالا من سوال پایانی را از شما بپرسم. با تجربه تحولات نظام بین الملل و حرکت به سمت نظم چند قطبی، شما چشمانداز آینده روابط راهبرد ایران با چین و روسیه رو چطور ارزیابی میکنید؟
همونطور که اشاره کردم، به هر حال الان چین به نوعی رهبر جنوب جهانی تلقی میشه، روسیه کشوری هست که تکلیف خودش رو تا حدود زیادی با غرب روشن کرده. در گذشته اگر ما میگفتیم که چین و روسیه احتیاط میکنن در تعاملاتشون با غرب، خب بعد از تحولات اخیر و بعد از مجموعه تحولاتی که در نظام بین‌الملل شاهدش بودیم، از جنگ اوکراین گرفته تا خیزشی که چین در اقتصاد جهانی داشته، همه اینها این رو در واقع این نکته رو تأکید میکنه که رابطه ایران با روسیه و چین حتما در آینده باید با جدیت و با حوزه‌های متنوعی که در بر میگیره دنبال بشه. ما در ارتباط با چین مجموعه از تعاملات اقتصادی رو میتونیم داشته باشیم و در مدیریت مسائل منطقه‌ای و تحولات بین‌المللی حتی میتونیم از طریق تعامل با روسیه و چین نقش آفرینی جدی‌تری داشته باشیم.
خب در نهایت حالا راجع به صحبت‌هایی که داشتیم، ما یک دقیقه زمان داریم و اون رو می‌پردازیم به جمع‌بندی شما.
ببینید، من نکته‌ای که می‌خوام توجه شنوندگان عزیز رو به اون جلب بکنم این هست که باید به این نکته توجه بکنیم که دورانی که ما می‌گفتیم کشورهای در حال ظهور یا قدرت‌های در حال ظهور گذشته روسیه و چین دیگه به عنوان قدرت های در حال ظهور نیستن، قدرت هایی هستن که بخش مهمی از اقتصاد جهانی رو دارن و سیاست جهانی رو دارن مدیریت میکنن و این بخش بخشی هست که از سیطره نهادهای غربی بیرون هست. نهادسازی های متعددی صورت گرفته در از طریق تعامل میان روسیه و چین و سایر کشورهایی که میخواهن رویکرد مستقلی رو در سیاست بین‌الملل دنبال بکنن، مثل مجموعه بریکس، مجموعه شانگهای، که اینها نهادهایی هستن که نهادهای آینده هستن، نهادهایی هستن که هم در سیاست جهانی و هم در اقتصاد جهانی حرفای زیادی برای گفتن در آینده خواهند داشت. اگر ما روند شکل‌گیری و روند رشد این نهادها و تعاملاتی که بین روسیه، چین و کشورهای مستقلی مثل ایران، مثل هند، مثل حالا سایر کشورهای حوزه آسیای مرکزی و سایر کشورهایی که به هر حال در تعامل هستند، اینها را در نظر بگیریم، می‌بینیم که به هر حال این روند روندیه که کاملا رو به رشد بوده و ابعاد و گستردگی مختلفی رو در حوزه‌های متنوعی در واقع دنبال کرده و الان میشه بخش عمده ای از نیازهای اقتصادی و نیازهای سیاسی امنیتی کشورها در این چارچوب‌ها مدیریت و در تعامل با یکی برطرف بشه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی محبت کردید. خداحافظتون. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمود شوری، معاون پژوهشی مطالعات ایران و اوراسیا. خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، به پایان برنامه رو در رو رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. تهیه کننده محمد رضا زمانی، هماهنگی و دستیار تهیه زهرا احمدی، صدا بردار مجید آینه و من آرش احمدی گوینده این بخش. خداحافظ. یک تغییر کوچک خلاق یا تجربه مفید و شخصیتون، ایده های کاربردیتون رو برای مصرف بهینه در زندگی رو با ما و 90 میلیون ایرانی در میان بگذارید. یک تغییر کوچک. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
سلام دوستان خلاق و همراه، خوش اومدین به دنیای تغییرات کوچک در کمتر از 5 دقیقه، جایی که قدم‌های کوچک من و شما مسیرهای بزرگ آینده رو می‌سازه.
هر مصرف بیهوده یک فرصت از دست رفته است.
سدها کم آب شدند و منابع زیرزمینی آب پایین رفتند. یادمان باشد آبی که در خانه مصرف می‌کنیم با هزینه بالا و زحمت زیاد به دست می‌آید. پس برای عبور از شرایط بحرانی کم آبی لازم است قدم‌های کوچک اما مؤثری برای صرفه‌جویی به ویژه در مصرف خانگی آب برداریم. هنگام شستن ظرف‌ها شیر آب را باز نگذاریم. مدت زمان دوش گرفتن را کوتاه کنیم و از سردوش‌های کاهنده استفاده کنیم تا مصرف آب تا 20 لیتر در دقیقه کاهش پیدا کند. برای آب دادن به گلدان‌های آپارتمانی از آب‌های استفاده شده‌ای که به شوینده‌ها آلوده نشده‌اند بهره بگیریم و شستشوی خودروها را هم به کارواش‌ها که از آب چاه استفاده می‌کنند بسپاریم. علاوه بر صرفه‌جویی، آمادگی برای تاب‌آوری در شرایط سخت اهمیت ویژه‌ای دارد. لازم است برای شرایط افت فشار شبکه آب یا قطعی کامل مخزن ذخیره آب داشته باشیم. یک مخزن کوچک آب می تواند آرامش بزرگی باشد. توجه داشته باشید که این فقط آب نیست که هدر می رود، آینده ماست که آب می شود.
پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خداوند قناعت را دوست دارد و از اسراف متنفر است.
از اسراف اجتناب کنید. اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در گاز، اسراف در بنزین، اسراف در ارزاق و خوراکی ها و ارزاق روزانه که از مهمترین خطرها و ضررها برای کشور ببره آمودا اسراف در این هاست و اگر اسراف نباشه، اگر در واقع دور ریختن این عوامل لازم زندگی، این نیازهای ضروری زندگی نباشه، بلا شک اوضاع کشور خیلی بهتر از این خواهد بود.
دوستان نازنینم، شما هر قدم کوچیکی که برمیدارین ارزشمنده. از طرف برابچه‌های برنامه یه تغییر کوچک ازتون سپاسگزاریم.
سامانه پیامکی ما 30,010,35.
تا برنامه بعد مراقب محیط زیست و البته جیب خودتون باشین.
اینجا رادیو گفتگوست و این برنامه روی موج گفتگوست تهران، جام جم و موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه های رادیو گفتگو از ساعت 6 صبح تا ساعت 22 به صورت زنده تقدیم حضور شما میشه. روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 که در طول شبانه روز میتونید با اون در ارتباط باشید.
همراه شما هستیم. ثانیه های دیگر به ساعت 6